اللهم امين. وقتی روزا می آمدیم آقای تحمیدان گفتن که به این آقایون گفتن راجع به غزه حرف بزنیم، پس ما محروم شدیم، ما نبودیم. خب امروز سلام علیکم گفتیم امروز می آیم مقداری سلام روز اول از متفرقات بگیم. مسئله این که امروز خیلی روش مد صحبت میشه و به نظر میرسه که این قضیه به طور کلی گرایش ها و میل ها به اون سمت و سو هست. مسئله غلبه احساسات و تصور بر اینه که هرچه در این مسیر بتوان احساسات افراد را بیشتر به حرکت در آورد برای رسیدن به نتیجه راه سریع‌تری پیموده خواهد شد. این یه مطلبی است که امروزه و همیشه به نظر میرسه که این قضیه مطرح بوده و فرق بین اون مسیر مستقیم و مسیر حق با سایر مسیرها در این مسئله است. خب شکی نیست این مطالبی که امروز داره اتفاق میفته اینها اموری است که موجب تعلم انسانه و انسان متأثر میشه که چطور فرض کنید که افرادی بیگناهی وسط بچه غیر بچه اینها افرادی که در این قضیه مثلا دخالتی ندارن اینها باید اینطور از بین برن. هر کسی نسبت به این مسئله این متعلم میشه و این وضعیت. ولی دو نکته است که این دو نکته رو ما باید بهش توجه کنیم صرف نظر از این مطلب. نکته اول این که باید هر واقعه و حادثه‌ای که اتفاق میفته ماهیت آن واقعه و حادثه را کاملا با محتوایی که داره بایستی که کاملا ما اون را بشناسیم و نسبت به او باید موضع مناسب باید در پیش بگیریم. توجه کردن به خود اون حادثه و اون هویت خارجی حادثه بدون نظر کردن به ماهیت اون حادثه، این موجب رهزنی راه انسان میشه، موجب اشتباه در مسیر انسان میشه، موجب اشتباه در فکر انسان میشه. یکی از افرادی که الان خودش موجوده و هست و در تهران شون امام جماعت یک مسجدی هست، در همون زمانی که بین ایران و عراق خب درگیری بود و جنگ و اینها بود، ایشون در همون وقت خودش به من گفت، از جمله صحبت‌هایی که میکرد فرضی بود که تو خود مسائل بود، نه اینکه از کنار، تو خود جریان قضایا بود، و میگفت که در این یکی از همین عملیاتی که انجام شد همه افراد بلا استثناء گفتند که این عملیات این محکوم به شکست، همه منتها اون فرمانده‌ای که در اونجا بود میگفت ما باید این را انجام بدیم، اگر انجام ندیم اون وقت میگن که شما کاری انجام ندادید و این برای ما عیبه. این عملیات پنجره بوده و این برای ما عیبه که شما همینطوری دست و دست نگه داشتید و هیچ تحرکی در اینجا نیست، هیچ حرکتی در اینجا نیست. و رفتن و حدود 700 نفر و عبارتی که ایشون می آورد این بود، وقتی که پاییز چطوره که برگا همه زرد میشه، این تعبیر من نیست، تعبیر ایشون بود، وقتی این برگا زرد میشه منتظر یه باده، وقتی که باد میزنه همینطور این برگا از درخت میریزه، میگه همینطور این جوانهای مردم از رو کوه میریختن پایین، تعبیری که آورد که منطقه کوهی بود دیگه، و همه خب از بین رفته. خب حالا هر کسی به این قضیه نگاه کنه این چه میبینه؟ خب یک صحنه دلخراشه، از بین رفتن مردم، از بین رفتن جوانهای مردم، جوانهای صاف، جوانهای پاک، جوانهایی که برای اسلام واقعا اینها رفتن، شکی نیست که اینها هدفشون هدف اسلام بود و دفع تجاوز بود و در این مسئله کسی نمیتونه شک کنه، شک بکنه یعنی انکار واقعیت کرده، در واقع چیزی که واقعیت بوده اینو بود. کسی که اینا رو مجبور نکرده بلندشن برن جبهه، تفنگ که نیاورده بودن در خونه مردم، هم اینا با خودشون با اختیار خودشون با میل خودشون با صفای خودشون با صفای خودشون با صداقت خودشون بلند شدن و رفتن. در این طرف مسئله شکی نیست، ولی صحبت در این ماهیت این حادثه است. ببینید این ماهیت این حادثه که انسان این را بررسی کنه و ببینه که این ماهیت چگونه بوده. درست هر کسی به این صحنه نگاه کنه میگه این عاشوراست، این صحنه صحنه عاشوراست، از یه طرف دشمن متجاوز، از یه طرف این جوانهای پاک و صاف و بیقلقش بیقلقش دارن میرن. نگاه به این حادثه و نگاه به این قضیه، انسان میگه این عاشوراست دیگه، در این شکلی نیست. الان که عاشورا همه جا میگن درست شد، ولی یکی اطلاع پیدا کنه بر نیت که این قضیه از چه نیتی برخواسته، این مسئله از چه هدفی نشأت گرفته، این قضیه برای چه مقصدی، برای این که دیگران بگویند فرمانده در اینجا حرکت کرده. ولی اون جوانایی که دارن میرن و کشته میشن که چه میفهمن، میگن حمله کنین دیگه، اونم میگه چشم. ولی اگر در اون موقع بیستند و بگن که نه ما انجام نمیدیم، ما این کارو نمی کنیم، و فرمانده چی میشه؟ او کاری انجام نمیده، باقش میگیرن میگن آقا تخلف کردن و بعد مسئله به بالاخره حالا به مراجع قانونی خودش رو طی میکنه دیگه، راه قانونی خودش رو طی میکنه. ولی این ماهیت مسئله چون روشن نیست این حادثه پیش میاد. اگر این ماهیت مسئله روشن بود و امثال زاله خیلی بود، نه اینکه حالا این یکیش بودش خیلی میگفت، از جمله این بود، از کردن به فرد مطلعی بود و خودش در همون مراکز تصمیم گیری بود و اینها، و سلام داریم. چون از نیت کسی خبر ندارد این واقعه پیش میاد، چون از اون مسائل نفسانی کسی اطلاع نداره این قضیه پیش میاد. و الان هم این مطالب را میگن، یعنی مطالب دیگه مطالبی است که دیگه داره نوشته میشه و نوشته شده و در این کتابهایی که در آمده مطلب مطلب من نیست، و در این کتابهایی که در آمده صریحا گفته شده به خاطر مثلا عدم همکاری این قضیه پیش آمد، به خاطر فلان قضیه پیش آمد، دیگه الان اونطور نیست که خلاصه. گرچه خیلی مطالب گفته نشده هنوز، ولی کن خب حالا یه چند درصدیش گفته شد. مهم برای ما متابعت از چه مسیری است، این مسئله مهمه. یعنی یک فرد به عنوان یک شخصی که میخواد دنبال مکتب اهل بیت بره، دنبال مکتب تشیع میخواد بره، این فرد باید چه مسیری دادن، به ماهیت پدیده ها و حوادث باید نگاه کنه یا به همون هویت خارجی؟ به کدام نگاه کنه؟ خب هویت خارجیش همینه، همین که ظهوری که داریم ما میبینیم. اگر ما هویت را شامل نیات نگیریم و فقط به همین صورت ظاهر توجه کنیم، اگر به این مسئله نگاه کنیم، خب همینه دیگه، یک طرف دشمن کافر و ملحد و یک طرف هم مسلمون شیعه دوازده امامی بچه های معصوم و پاک و صاف، و نیاتشون هم خب نیات خدا دیگه، این هم یه طرف قضیه، خب تموم شد دیگه، اون طرف و این هم این طرف و پس این وسط شد عاشورا دیگه، مطلبی یه جای تأمل نداره. اما وقتی که آدم میره ریز میشه توی از این ظاهر، یه پرده میره داخل، یک مرحله رو باز میکنه، میره توی اون چرا که در ظاهر پیدا نیست. حالا اون اعماق کار نداریم، همین یه خورده میره انسان در داخل، یه خورده میره به نیت نگاه کنه. حالا افرادی هم که اونجا هستن، حالا اون شخص که مسئول بود، حالا اون که خب ارتقام گرفت و فلان، یه خورده حرکت میکنه و میره جلو، یه دفعه میبینی چهرش در هم میشه. ای عجب، ای عجب، ای اینطوری بوده پس، ای این ها مال چیه؟ مال اینی که ما به ماهیت توجه نداریم، به اون حقیقت مسئله که ماورای هویت خارجی است ما نگاه نمی کنیم. بذاریم ای اینطور، ای اونطور. در همین سفر مشرف بودیم، یه روز رفته بودیم جایی در یکی از همین اماکن زیارتی، من رو کردم به یکی از همین دوستان که بودن، گفتم همین جا را که میبینی، اینجا یک وقت بزرگان می آمدن و مشرف که می شدن همین جا می شستن کنار این دیوار، یادم. و در یکی از این نشستنها و جلوسها به خدا رحمت کنه مرحوم عبدالکریم کشمیری هم ایشون مشرف شده بودند، یک فردی وارد حرم میشه، یک شخصی وارد حرم. مرحوم آقای حداد رو میکنن به این شخص و میگوین در آینده خواهی دید که چه مسائلی به وجود خواهد آمد. درست. حالا اون کی بوده دیگه من نمیدونه دیگه، خیلی کی بوده، عراقی بوده، پاکستانی بوده، هندی بوده، بنگلادشی بوده، یا ایرانی بوده، هر که بوده، بالاخره یکی بوده که لابد یک مسائلی در نیت داشته. اما اون نیت کی میخونه؟ من نمیتونم اون نیت رو بخونم، شما نمیتونید بخونید. به ظاهر نگاه میکنیم، میبینیم به به مثلا خب یه فردی است مثل سایر افراد، کاری که انجام میده خب کارهایی است که، اما اونی که باید ماهیت رو برای ما دراره، اون باطن مسئله رو در بیاره، اون کیه؟ اون ما نیستیم، اون یک دیگه است. او در میاره میذاره جلوی ما، آب فهمه این ماهیت قضیه. حالا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری یا نه؟ چیکار میخوای بکنی؟ به من اعتماد داری یا نه؟ اعتماد داری خب بفهم. اگه اعتماد داری خب بفهم، این قضیه، این صورت مسئله، این امنیت، منم که میشناسی. اول و دوممون نبوده تا حالا، خیلی ماهی تا رو روی کردی، خب تا اولمون نبوده که کسی نبود. ببرم اینم مشرف بودیم حرم، همین حرم سید شهدا، یه بنده خدایی بود، من یه لحظه فقط چشمم افتاد دیگه، ما که خرمنده همه رو بستیم و مثلا فکرم نمی کنم، مثلا فکر نمی کنم، فکر بکنم به هم میریزم. یعنی یک از این دوستان داشتیم برمیگشتیم در همین مسیر تهران که داشتیم میامدیم تهران، وسیله که بودیم پیشم، گفت فلانی من فلان کس رو دیدم توی حرم، چقدر ظلمانی بود، تو زیارت میکن، چقدر این تاریک بود. آدمی که خب بعدش از ما بهتر. گفتم بله بله من هم دیدم، یه لحظه دیدم میشه اینها مسخن، مسخ شدن، یعنی اومده زیارت امام حسین ولی مسخه، امام حسین رو با مسخی داره میخونه زیارت میکنه. یعنی وقتی نگاه تو چشمش میکردی مسخه، نگاه به اطوارش میکردی. گفتم بله من گفتم، نگفتم من اون، ایشون تعبیر به اون کرد به چیز، من دارم گفتم اینا مسخه. البته گفتن همه اینطور نیستن، تفاوت دارن. اونم گفت بله همه نیستن اینطور، ولی اون کسی که ببینید آقا پا رو حق بذاره، حالا این چی بوده؟ این کسی بودی که خودش در یک جلسه رفقای ما اعتراف کرده که حق در این قضیه با فلانی، صریحا گفته. وقتی که رفتن این مطلب رو از قول اون نقل کردن گفته دروغه، من نه. بعد اون شخص ناقل هم گفت خیلی خوبه، فردایی هم داری، باشه نداره، من دروغ گفتم به شما، باشه قضیه رو میذاریم برای این فردایی. بالاخره دیگه اونجا دیگه نمیشه که دیگه کسی دروغ، اینجا دروغ میگیم، راست میگیم، سر همون شیره این مالی. ببینید خیلی روشن، خیلی کی. خب شما آمدی زیارت امام حسین، داری میگی تو اون زیارت نوشته یا لیتنا کن نامعکم فنفوذ فوزا عظیما، السلام علیک فلان، السلام علیک فلان، السلام علیک فلان. خب که چی؟ که چی یعنی؟ همین السلام علیک فلان بلن میشه میاده. امام حسین رو بدون مسخ باید رفت زیارت کرد تا یه چیزی تو آدم بره. امام حسین مسخی با رفتن به سینما تفاوت نمی کنه. چه شما برو سینما فیلم تماشا کن، چه برو تو حرم امام حسین، چون هر دو مسخه. شما یه گوسفند، حالا گوسفند نعوذ بالله، به گوسفند بخوام تو گوسفند حیوان که این حرفا رو میفهمه، من چوب هم بگیم بابا میفهمن، به خدا این چوبا درا سنگا اینا همه معرفتشون بیشتر از ماست. شما بعد حالا دور، حالا دیگه از باب دیگه چاره نداری میگیم، شما چوبو بعد بذار توی خیابون، چوبه همون چوبه رو بذار تو حرم امام حسین، چوبه این چوب بعد بره باش در سینما درست کن، چوبه. نمیفهمه، از اون حدود خودش خارج نمیشه، در اون حدودی که داره، در اون ماهیت و هویتی که داره، در همونجا بسته است، باز نیست. این کلید ننداخته اینو وا کنه، کلید ننداخته اینو، این کله رو واز کنه و مطلب رو خلاصه ببینه چی بوده. میگه نه من کی هم چه حرفی زدم، اینا از دروغ مثل دروغای دیگه که در آوردن، اینا هم از خودشون در آورد. بند خدا بخیر، حالا ما دروغ در آوردیم پس باشه، پس وعده ما و شما فردا بیدن. یا طرف کتاب در آمده، کتاب مرحوم آقا رو برداشتن در آوردن با دست نویس مرحوم آقا. آقا احمق ها، من پسر آقا نمیتونم این دست نویس رو بخونم. شما کتاب واسه کی اینو چاپ کردید؟ واسه کی؟ من پسر آقا نمیتونم بخونم، یه صفحه میخونم خسته میشم. اقرار شما، ببینید اینی که من میگم همه جا هست، همه جا، همین جا که ما نشستیم همین جا هست، همین جا، همین آمدنمون، همین بحثمون، همین وضعیتمون، و همینه که مردم دیگر ما را نمیپذیرن، به خاطر همینه. چرا؟ چون ما با حق با مردم حرف نمیزنیم، ما صنفی حرف میزنیم، ما نوعی حرف میزنیم، ما با تعلق صحبت میزنیم. حق حق. مرحوم آقا وقتی که در اون سنه 42 با مرحوم آقای خمینی قیام کردن، مطلبی را که به ایشون گفتن این بود که حاج آقا روح الله، ما باید ببینیم که چه مسیری را و چه نیت و هدفی را در این قیاممون داریم تعقیب میکنیم. این باید برای مردم روشن بشه که آیا مقصود و هدف از این قیام برتری روحانیت است، حکومت روحانیت و در زیر سلطه گرفتن سایر افراد از توسط روحانیت. خب یه مسیریست. خب یه مردم بگیم آیون ما میخوایم شما رو بندازیم جلو، بچه های شما کشته بشن، زنتون کشته بشه، بیناموسی بشه، همه چی هست دیگه توش، توی انقلاب و قیام همه چی هست. برای این چی؟ برای این که من بشم رئیس شما. من این که معمم هستم، من باید بشم رئیس شما. خب مردم تکلیفشون رو میفهمن چیه، یا انجام میدن یا نمیدن، یا خودش میدونه، یا خودش میدونه دیگه. میگه باش، ما به خاطر شما این کار رو میکنیم. حالا چه منافعی پشتش از خودشون میدونه. الان تو دنیا مگه نیست؟ الان تو دنیا که حرف از خدا نمیزنن، همه جمع میشن میگن آقا ما کمک میکنیم، فلان میکنیم، برات رأی جمع میکنیم، فلان میکنیم، وقتی که تو شدی رئیس جمهور فلان کار رو به ما بدی، با هم قرارداد رو میبندن و معاملات رو در پرده انجام میدن و بسم الله راه میفتن. این میگه به این رأی بدین، میگه به اون رأی بدین، هر کی برنده شد و اونو میکندش وزیر فلان، و اونو میکندش مدیر کل فلان، اونو میکند و بالاخره بنای ما تقسیم میکنه. این چیزی که تو دنیا هست. ولی در مکتب حق این نیست. مرحوم آقا رو میکنن میگن حاج روح الله، ما مسیرمون در این قیامی که کردیم چیه؟ مسیر ما اسلام باید باشه. اسلام هم که فقط اختصاص به روحانیت نداره. اسلام مال کیه؟ مال پیغمبر است و صاحبش هم الان که امام زمان. ما میشنیم که ما باید دعوت به کی کنیم؟ دعوت پیغمبر امام زمان کنیم. بعدش پیغمبر ختم میشن، ختم میشن امام حق. بین این دو ما فقط باید دعوت به چی کنیم؟ دعوت به این مکتب باید بکنیم. حالا در این قضیه روحانی طبعا باید چه کنه؟ همراهی کنه، چون اونم روحانی هم دعوت به اسلام میکنه دیگه. روحانی دعوت به این همه درس خونده مال چیه؟ واسه که یه روزی باید تبلیغ بکنه دیگه. این منبرهایی که میرفته، نمازهایی که میخونده تو محراب، معبا و مقبا و معمم، به قتل اهل دل گشته مصمم، این همه تابات درس خونده و حدیث خونده و فلان خونده، برای چی خونده؟ برای همین که بیتا. بسیار خوب، پس بفرما. حالا ما آمدیم داریم به همونی دعوت میکنیم که جنابالی میریم منبر. ما مردم را به همونی دعوت میکنیم که جنابالی داری میری تو محراب نماز میخونیم، به همون داریم دعوت میکنیم. بسیار خوب، بیان دیگه کیا باید بیان؟ بازاری ها دیگه کیا باید بیان؟ پدشون همین ها مسلمونه. هر کسی مسلمونه بیاد زیر این علم، بیاد زیر این پرچم، زن بیاد، مرد بیاد. مرحوم آقا تعبیرشون این بود حتی فاحشه هم باید بیاد، چون اونم مسلمونه. به کار زشتش نباید نگاه کرد، به اسلامش باید نگاه کرد. ما باید دعوت به اسلام بکنیم، اون فاحشه هم دست از فحشاش برمیداره، اون آدم خلاف هم دست از خلافش برمیداره، اون پلیس و ژاندارم هم دست از اون کار خلافشون برمیداره. بالاخره مسلمان هم اینا همشون که باهایی نبودن. خیلی از این ارتشی ها مگه اینا چیز نکردن؟ نه، نمازخون مگه نبودن؟ مگه روزگیر نبودن؟
حالا هر کی چون در زمان شاه افسر بود خراب بود، نه آقا این همه آدم خوب بود، این همه آدم های خوبی بود، این همه در خود فامیل ما افرادی بودن که افراد چیزی هم بودن تو همین چیزا، اینها بود ارتش و فلان این چیزا، که خیلی از اقدامات میکردن که اصلا کسی جرأت نمیکرد این کارا رو بکنه. در اون منطقه هایی که بزنی عموی به اصطلاح مادری ما خدا رحمتش کنه، به اصطلاح یکیش خیلی آدم خوبی بود، ایشون در اون مناطق اصلا در تمام مجامع اون زمان زمانشا در مجامع و تمام چیزهایی که انجام میدادن و افسران و فلان شراب ممنوع کرده بود دیگه. یه قطره شراب کسی اصلا اون باشگاه و فلان و حرفا پارتی ها و فلان چیزهای دست جمعی و چیزها اینها بیاره، روزه خوری را ممنوع کرده بود و بعد اخراجی میداد و تعقیب میکرد و چه میکرد؟ کی این کار میکرد اون موقع؟ زمان شاه. شبهای احیا همه اینا رو جمع میکرد، نه قرآن سرشون میگرفت و چی میکرد؟ میکرد یا الله و از این اصطلاح چیزا به اصطلاح انجام میداد. مرحوم آقا هم دوستش داشتن و بعد از انقلاب هم مدتها به اون مسئولیت خودش رو نگه داشتن از طرف مرحوم آقای خمینی، چون تصریح ایشون بوده که این بعد فلانی در همونجا باقی بمونه، اون در تیپ شیرازی قلاموزا شیرازی خدا بیامرز آدم خوبی. درست اینا اینجوری هم به اصطلاح بودن و اینا همونایی بودن که در زمان 42 توی به اصطلاح دار و دسته بودن، یه برنامه‌های کذایی بودن ایشون و برادرش و اینها، برادر حاج آمین مرمدون. درست شد؟ ایشون میگفتن ندای اسلام همه را باید بگیرد، رسول خدا وقتی که آمد و ندای اسلام داد، در این ندای اسلام سلمان و عبیزه رو جدا نکرد، سراغ ابو سفیانم رفت، گفت تو هم بیا، اگر روزنه ای تو دلت هست تو رو هم قبول میکنی، اگر نیت صافی تو هست تو رو هم قبول میکنی، ابو جهل هم قبول میکنیم، ابو سفیان هم قبول نکنیم، خودشون نخواستن خودشون میدونن. سفره برای همه بازه، درست؟ این مائده ای که در اینجا گذاشته شده، این مائده مال همه است، این ندا ندای اسلام و ندای حقه. در همین مسئله و در همین راستا اول مخالفتی که از سوی اقشار نسبت به این مسئله پیش آمد از همین روحانیت بود. همه افراد آمدن غیر از روحانی، البته عده خاصی بودن خدا رحمت کنه، بسیار مرحوم آقای صدرالدین پدر آشورالله، خب ایشون از اون افراد بسیار خلاصه گیوه کشیده و آسین بالا زده و قابل کاب به اصطلاح. افراد دیگه ای بودن خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد جواد فومنی که تهران نماز میخوند و فلان حرفا، اینها بودن، مرحوم دست قب بود، خیلی از افراد بودن که واقعا اینها پابکار بودن و پابکار بودن، یعنی اینطور نبودن که فقط وقتی احساس بکنن مسئله ای نیست زیر اعلامیه را امضا کنن، یا وقتی احساس کنن در یه جمعی از شش طرف خیابونا مأمون است در اون جلسه شرکت کنن، نه، اینا افرادی بودن که تا آخر قضیه رفته بودن و بعدم مرحوم آقای صدرالدین حتی چشمش هم از دست داد دیگه، توی همین گرفتن ها و زدن ها و زندان ها و اینا. وقتی که مرحوم عاشق جواد فومنی از زندان درآمد، پدر ما از این قضیه مطلع نبود، بعد از دو سه روز سه چهار روز دیگه مطلع شده بودن. خب ایشون تلفن نداشتن، ولی همه علمای تهران از آزاد شدن زندان آشفت جواد فومنی مطلع شدن. درست شد؟ در این چهار روز یک نفر به دیدن ایشون نرفت، یک نفر نرفت. بعد از چند روز که پدر ما مطلع شدن، ما تلفن نداشتیم، تلفن منظر ما نبود، که در وقتی رفتن دیدن یه شیشه عطر قمصر و داشتن بردن بهش دادن. این وقتی عطر رو گرفت گذاشت توی چشمش، گریهش گرفت، گفت آسمان دوستم چند روزه که من از زندان آمدم یه نفر به دیدن من نیامده، اولی نفری که اومدی شمایی و داری به من عطر میدی. و اون عطر تا آخر سیش نگه داشته بود، بعد میگم آقای نماز من تا آخری که دیگه حیات داشت اونها اونو نگه داشته بود. ببینی کی داره دعوی اسلام میکنه، کی داره تبلیغ اسلام میکنه، کی داره، همه به فکر خودمونی، همه دنبال خودمونی. اسلام را داریم به دنبال خودمون میکشونیم. این مسئله رو من میخواستم بگم، همه به فکر خودمونیم، همه دنبال رسیدن به اهداف خودمون هستیم، منتها رسیدن به اهداف وسیله میخواد. اون وسیله کیه؟ اسلام. بهترین وسیله اسلام، بهترین وسیله دفاع از شعائر، بهترین وسیله فلان. کسی که دنبال ما برداشتیم، این کتاب رو برداشتیم چیکار کردیم؟ گفتم خدمت ما خب این کتابی که اومدن این رفقای ما برداشتن، خدا خیرشون بده، آمدن این کتاب رو چیکار کردن؟ به این صورتی که میگی در آورد. هر کسی نگاه به این کتاب بکنه و تمجید نکنه، اگر هر کس بیاد بگه، اگر کسی نکنه بیاد من میگید، من که کیف کردم خودم، هم از چاپش، هم از چیزش، هم از فرمندم صفحاتش، هم از تحقیقاتی که بعد داشتن اینا کردن. پدرشون در آمده صبح و شب توی این نمیدونم مدارکشو جمع کنن چی کار بکنن با این وقت، که من واقعا هر شب میخونم به که چند صفحه بعد میخوابم، اصلا واقعا حظ میکنم چه مطالبی مرحوم آقا واقعا چیز کردن، چه استقبالی مردم کردن از چی که میگن داره تموم شده یا چی شده، اینا تموم شده. درست شد؟ حالا تو مشهد طرف تلفن کرده به فلانی، یکی از همینه که کتاب فروشی داره، سنه چقدر داره؟ 80 سال. این که میگم ما برای چی داریم روزه میگیریم؟ روزه اصلا روزه ما حسین با چی داریم میگیریم؟ بس چی داریم روزه میگیریم؟ عادت نفس چی؟ تلفن کرده آقا شما فلان کتاب، من اصلا این کتاب رو نمیدارم شیشی هست. آقا یه همچی کتاب، نه این اصلا کتاب نیست و شما اصلا دنبالش نرید و تحریف شده است و مال ایشون نیست و اینجا مشهد نیست و دنبالش نگردید. حالا این ور و اون ور و اون ور سه کتاب فروشی دور همون پشت ویترین زدن. آقا جون نمیخوای بگو نداری، راست اشکال نداره، بگو آدم باید هر کتابی رو بیاره، شما قرآن هم میتونی نیاری، مفاتیر هم نیار، کسی کاری نداره، آقا من قرآن ندارم، آقا من این کتاب را ندارم، بری جای دیگه تهیه کنی، حرف راست خواهیست. این کتاب مال ایشان نیست و تحریف شده و تو مشهد پیدا نمی کنی و همه صحبتش مربوطه غریبه بوده، اصلا این طلبای مشهد بوده، این طلبای عمومی بوده، نه اینکه اعتقاد داشته باشه، ولی آمده بوده رفته فلانی گفت گفت آقا چیه این قضیه فلانه، گفت خیلی اینم یه چیزی بود باید ببینید دیدید دیگه. 80 سال از سن گذشت، آقای انصاری رو دید، آقای حداد دید، مرحوم آقا رو دید، این همه بوده، این همه روزه خونش انداخته، این همه فلان کرده، که چیه نتیجهش؟ این آمدن به من گفتن آقا یه کتابی چاپ شده
نوشتن راجع به آقا آیت الله نوری آیت حق ها آیت نور آیت آمدن یه همچی کتابی بخریم یا نخریم فران هم گفتن ده تا بخریم ده تو هر اتاق تو یکی بشه البته من خودم یه تورف کردم نخوندم خب متوجه شدم نویسنده کی بود طرز انشا پیدا انشا درست چه اشکال داره سلام علیکم چه اشکال داره چرا انسان بخواد از مطلب فرار کنه چرا انسان از مسئله بخواد چیز بکنه ما اگر خود به دنبال نرویم پس که باید به دنبال این حرفا بره ما اگر خود استقبال کنیم حرف زدن کتاب نوشتن بسیار خوب حرف خوب توشه حرف خلاف هم توشه خلاف خوب و خلافش بگو خلاف خوبش هم خوب بگو خوبه چه اشکال داره چرا ما باید بسته باشیم چرا ما باید حسار بیاندازیم این میشه چی میشه مسخ شدن حالا همون آقایی که اینه نگاه میکنی مسخ مسخ در این کتاب تحریف شده حرف آقا رو تحریف کردن کدوم ما کجاش ما یک کلمه والا جان انداختی این حرفای آقا رو برداشتن ترجمه کردن و تحریفه دست شما درد نکنه شما خودتون کتاب ننوشتید ما اینا رو ترجمه میکنید تو خود مقدمه نخوندید تو خود مقدمه که از دست نویس آقا هست ننوشتید این کتاب با ترجمه از همین مؤسسه ترجمه عربی منتشر خواهد شد اونو بذارید بغل این حرف چون این مطالب آقا ترجمه شده پس این کتاب آقا نیست و همین آقا بلند میشه میکی امام حسین زیارت میکنه یا لیتنی کنتو معکم فرخوز فرزن عظیما ای کاش بدان چه بودم ای کاش دنبال شما بودم امام حسین هم به ریشش میخنده بارو به کار جای زبار گرفتی اکسیژن کم کرد باش بارو به کار بانش بارو مشهده کجا پشت اومدی باز چی اینی که مرحوم آقای حداد هی میگفتن در جریان کربلا به جای گریه کردن فهمتون زیاد کنیم مال اینه واسه اینکه به این بدبختی ما نیافتیم امروز که بعد از گذشت 50 سال از سنمون و اهن و طلب ها و بیا و بروها و دست دادن و فلسفه گفتن و نمیدونم فقه گفتن ها بیان به روزی بیافتیم که بردن به ریش ما بخندن که این شد این نتیجه این همه درس ها و بحث ها این شد که برداری بیای این حرف رو بزنیم این مطلب رو بگیم این برای چی؟ به خاطر این که ماهیت مسئله رو ما مسئله رو درک نکردیم ماهیت قضیه رو ما نیافتیم در مکتب امیرالمؤمنین به جای پرداختن به ظاهر پرداخت به ماهیته به ماهیت باید نگاه کرد به اهدافی که در پس این حادثه هست باید نگاه کرد به نیتهای نهفته و پنهانی به اون نیتهایی که از اون نیتها کسی خبر ندارد باید نگاه کرد به اون مقاصدی که اون مقاصد همیشه پنهان است باید نگاه کرد درست؟ امام صادق علیه السلام چرا با محمد و عبدالابراهیم فرزندان عبدالله محض بیعت نمی کنه؟ چرا بیعت نمی کنه؟ چون از نیات خبر داره ما اگر اون موقع بودیم گفتیم چی؟ آقا گرفتی نشستی؟ این منصور دوانقی اینم پسران که بنر حسن برنامه برنامه قیام برنامه برنامه چیز؟ چرا گرفتی نشستی؟
مردم چیکار میکنن؟ میبینن که اینا بنی الحسن هم، اینا اولاد پیغمبر هم. اون طرف قضیه قاصب منصور خلفای عباسی هم قاصب هم چه هستن؟ درست؟ میرن چی؟ میرن جلو. امام صادق چیکار میکنه؟ اون نیت رو خبر داره، میگه حکومت به دست این ابازرده میفته، به دست شما نمیفته، بی خود نرید دنبالش. چرا؟ چون من امامم، خبر دارم، از غیب خبر دارم. امروزی که الحمدلله میگن امامم که غیب نداره، راحت خلاص. او یکی در آمده که میگه اصلا حرف امام حجیت نداره، از حجیت ساقطه. دیگه سلام علیکم و رحمت الله. واقعا آدم نمیدونه به اینا بخندی یا گریه کنه. حرف امام از حجیت، حرف امام سقوط ساقط شده. امام علم غیب نداره. آقا هم در میاد میگه امام عصمت نداره، اون آقای دیگه میگه هم در میاد. هر روز یه چیزی الحمدلله داره در میاد دیگه. یه روز یکی زیارت ناحیه را واهیه میشمارد، دیگری زیارت عاشورا را رد میکنه، و یکی زیارت جامعه را میگه مال غالیان است، غالیان از تشیع است و چه است و اینا. اینا همه به خاطر چیه؟ خاطر این است که نرفتن یه مقداری سواد زیاد کنن. ها؟ امام میگه من امامم و دارم میبینم قضیه رو، دارم میبینم. اون تقدیر و مشیت خدا را تو نمیبینی، من دارم میبینم. گوش نمیدی، حالا بگی. بعد شروع میکنن امام را تهدید کردن. رسیدن به مقام وسیله میخواد. وسیله کیه؟ باید از امام عبور کنیم. میرن سراغش، بیعت میکنی یا نه؟ نکنی فردا میکشیمه. وسیله میخواد. همینطوری مردم حرف ما را قبول نمیکنن. ولی اگر ببینن جعفر ابن محمد آمد با ما بیعت کرد، نهی جعفر ابن محمد بیعت کرده، مسئله در اینجا چیزه. اونا میان، امام صادق متعهد جان مردمه، نمیتوانه بیعت کنه. امام صادق متولی بر دین و خون و دما و اعراض مردمه، نمیتوانه بیعت کنه. مسئله خود امام صادق نبود، خود امام صادق زهر داد و کشتن. بیعت امام صادق با اینها یعنی سفک دما، یعنی حدک اعراض، یعنی تسلط افراد غیر متأهل برای منصب خلافت، معناش اینه. و امام صادق این کار رو نمیتونه بکنه، میخواد زندان بکنید منو بکنید. من بیعت با شما نمیکنم. اگر فقط بیعت من با شما بود مسئله نبود، بیعت من با شما هزاران هزار نفر به دنبال داره. من نمیتونم چیز خون اونها بشم، دنبال خون اونها برم. میتونی چی میخوام بگم خدمتتون؟ مطالب داری میرسید. این بزرگانی که اونها در مسائل همیشه جانب احتیاط رو داشتن، به خودشون فکر نمی کردن آقا جان، به مردم فکر می کردن. اونها به خود فکر نمی کردن که الان این خب یک وظیفه میاد. اگر بخواد به خود فکر بکنه، این که فکر کردن نداره. خب ما این مسائل رو می دیدی. به تنها چیزی که فکر نمی کردن به خودشون بود، به خودشون بود. در همین قوم اون موقعی که این تانک‌ها تو خود این قوم را می‌رفتن و تیراندازی می‌کردن، بنده نون گرفته بودن و نونوایی هم که صاف صاف تو خیابون را می‌رفتن. که منو گرفتن کشیدن توی دکان خودشون و در رو بستن. خودم سگه تو اگه به خودت رحمه میکنی بزن و بچه رحمه کن. این که بعد خودم خب من دارم میرم خونه دیگه کسی کار که وقتی که اوضاع چیز شد یک افسر آمد دو نفر را مأمور کرد که من را برسونه به خونه. یه افسری که همون چیز وقتی اومد من چیز کرد من رو دیده بوده از دور اومده گفتش که قربون جهتت برم آقا این موقع نون گرفتن اومد اون موقعی که بقیه تو خونه قایم شده بودن و اسم نمیبرم چه کسانی که در خونه رو شکستن و رفتن و تو خونه قایم شده بودن و بعد الان دارن ازاد و حرف میزنن، اون موقع بنده جلوی تانکا و تیز زدن تروازه نون گرفته بودن و داشتن صاف صاف میرفتم خونه. درست شد؟ خلو پس معلومه های آدم ترسوی نیستیم که حالا این این قضیه درست. ولی آیا باید انسان همیشه به خودش فکر کنه؟ نباید آدم به کسی دیگه فکر کنه. انسان فقط مسئولیت خودشو داره. این بزرگانی که سابق شما اونها را کارشون را مورد ارزیابی قرار میدادید و رفتارشون را و حرکاتشون را و سکناتشون را و احتیاطاتشون را در مسائل، نه به خاطر چی بود؟ به خاطر دیگران بود. و لا امروز و فردا آدم فرض بکنید که غزل خداحافظی رو میخونه و به اصطلاح از شرف و شورش از این دنیا راحت میشه. مهم برای مکتب اهل بیت، مهم پرداختن به ماهیات قضایا و ماهیات جریاناتی است که در اونجا میمونه. در این این یه مسئله است که خب این باید بهش رسید، بهش دقت کرد. مطلب دیگری که انسان باید بهش توجه داشته باشه اینه که در مطالبی که اتفاق میفته، در این مطالب انسان باید همیشه بهترین راه و بهترین طریق را برای برخورد با اون قضیه باید در پیش بگیره و این نگاه کردن به حقایق به واقع هست. وقتی که یک دشمن مسلح، یک دوست میاد در منزل، شما نمیتوانید برید و گریبانش را بگیرید و سرش را به دیوار بکوبید. در دستش اسلحه است و این اگر بخواهید این عمل رو شما انجام بدید، نه تنها اون به مقصد خود رسید خواهد رسید، بلکه شما هم از بین رفتید. شما هم از بین رفتید، هم شما را از بین برده است و هم به مقصدش خواهد رسید. پس حالا که اینطور است، شما را نذارید از بین ببرید، بذارید دور مقصدش برسه. خب برای پولی که میخواد باید رو ببرید. در چیز در همون بعضی از همین کشورها دفعه ما یه جایی رفته بودیم و خب اونها به خاطر ناامنی اینها مسلح بودن، اینها خارجی. یه روز به من گفتش که چندی پیش بود، مدتی پیش، هنوز خیلی از این چیزا داشتن، نگهبان و سگ و اینا فلان زیاد داشتن. گفتم چرا اینقدر شما سگ دارید، نگهبان اینقدر؟
فلان کشین ها گفتن که اینجا ناامنیه و ما این چیزا اون کم بود. یه شب دزدا آمدن منزلم، پولم نمیخواستم، صاف گفتن که آه میدونستن خب اینا مسلم اسلحه داری بده. خب گفتن که نداره. خب نداره صاف میزنه تو کلا. گفتم بیا در وا کرد در قفسه رو، گفتم به این اسلحه مبرده بود. اونم برداشت و با دو تشکرم کرد تو خداحافظی کرد دارم. خب حالا اگه این کار رو نمیکرد چی میکرد؟ هم خودش رو میکشت، هم زنش رو، هم بچهش رو، هم اسلحه رو برمیدش میبود. او کار رو غلایی کرده. خب یا اگه اصلا پولم ارده بر نداشتن ها؟ نه پولم بوده تا اونم پول نمیخواد، فقط ما اسلحه ما. دزدای گروهی بودن دیگه، یعنی اونجا فریقی بودن اونم چی بودن تو. بعد دیگه آمدیم دیگه این کارو کرد. در کیفیت مسئله خیلی مهمه که انسان چطور باید برخورد کنه و چطور باید نسبت به این قضیه باید خلاصه اون طریقی که موجب بشه که صدم و اینها کمتر بشه باید این مسئله را بستاده پیش بگیر. یه مطلب دیگری که خب به دنبال اون قضیه هست و اون دیگه یه مسئله است که مسئله خیلی مهمی است، او این است که ما نباید در تعابیرمون بیاییم و مطالب را با هم خلط کنیم، سلام علیکم و رحمت الله، و مسائل را با هم خلط کنیم. حدود و موقعیت هر شخصی این باید مشخص بشه، ماهیت هر حادثه ای باید اون ماهیت باید روشن باشه و کسی را به کس دیگر و حادثه ای را به حادثه دیگر قیاس نباید کرد. و این از آن مطالبی است که خلاصه مورد نظر والیان امر ما نیست. اون امامان ما تمام تلاششون بر این بوده که حریم را در همه قضایا اون حریم را نگه دارند، حریم را در هر جایی حفظ کنند. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام راجع به مسئله عاشورا حضرت می‌فرماید هنا مناخ و رکاب و مسار و عشاق که لم یسبق هم سابقون ولا یلحق هم لاحق، این قضیه را با این کیفیت مسئله منحصر به فردی است. این مسئله با این کیفیت مسئله در دنیا قتل و غارت خیلی بوده، از اول خلقت آدم تا زمان ظهور حضرت قتل ها هست، کشتار ها هست، جنگ ها بوده، تجاوز ها بوده، تخریب ها و تدمیر هایی بوده، همه بوده. ولی عاشورا در طول تاریخ فقط یک روز بوده، اونم روز دهم محرم بوده. بله شما بخواید به نفس هویت خارجی نگاه کنید، هویت منظورم نه هویت با همه حقایقی که درش هست، اون خب میشه همون ظهور ماهیت، منظورم همون نمود خارجیه.
اگر بخوایم نگاه کنیم، خب با مسئله عاشورا شاید اختلافی نداشته باشه. بالاخره در اونجا آدمند و تیر است و فلان و خون و اینها، در اینجا هم همینطور تیر است و گلوله است و خون و از بین رفتن. و تفاوتی در این مسئله از این نقطه نظر نداره، چون در هر دو قضیه انسانه و فصل و جنسش هم که خب حیوان و ناطق، ناطق و حیوان است و جنس و فصلش و اینها، و این صورت ظاهر مسئله است. ولی صورت باطن قضیه اون صورتی است که این واقعه را از بقیه وقایع ممتاز کرده. اون صورت، صورت واقعیه، و ما به خاطر اون صورت واقعی هر سال داریم عزاداری میکنیم، نه به خاطر این صورت زایی. اگر به خاطر صورت زایی باشه هر روز باید عزاداری کنیم. بالاخره هر روزی یه جا قتلی بوده و غارتی بوده، الان هر سابق بوده، همیشه بوده، درست؟ همیشه این مسئله به اصطلاح بوده. اینی که الان هر سال ما را به دنبال خود می کشد و بخواهیم یا نخواهیم دلهای ما متحول میشه، این مال چیه؟ این مال این که امام حسین کشته شده، و خیلی ها کشته شدن در طول تاریخ، این که دیگه تحول نداره. این به خاطر این که فرض کنین که بر بدن امام حسین و اینها اسب آزوندن، اینقدر تو تاریخ بودن، ماشین رد شده از روی جنازه، تانک رد شده از روی جنازه، بدتر از اسب، از اسب هم بدتر. چرا ما اونا عاشورا نمیگیریم؟ چرا اون رو ما به اصطلاح خطاب عاشورا بهش نمیگیریم؟ پس آنچه که موجب دوام این حادثه شده است، اون اهدافیست که پشت این حادثه است، اون نیاتی که پشت این قضیه بوده، اون هدفی که پشت این مسئله بوده، اون مطلب اصل بوده. وقتی که امام حسین حضرت علی اکبر میاد و میخواهد برود به میدان، امام حسین به همه افراد گفت نه، به حضرت علی اکبر گفت برو. این نیت چه نیتی بوده؟ آیا این نیت در تاریخ هم تکرار شده؟ این مسئله در تاریخ تکرار شده؟ اون هدفی را که اونها می دیدند و می گفتند که هزار نفر، اتفاقا تو همین سفر که به اصطلاح بودیم یه روز صحبت این قضیه شد و به اصطلاح این مسئله به اصطلاح با همین رفقا این حاکیب می کردیم، گفتیم واقعا و این چی، بیایم به خودمون فکر کنیم. وقتی زهیر ابن قین در میاد میگه که اگر هزار بار مرا تکه تکه بکنند و دوباره چه بکنند و بعد دفعه هزار و یکمی دست ور نمیدارم، خب این شوخی نمی کرده، این واقع داشته این حرف رو میزده، در واقع میزده. واقعا ما کلای خودمون قاضی کنیم، ما همینیم. حالا به بقیه کاری نداریم، ما همینی که اینجا هستیم، همینی که داریم صحبت میکنیم، رو پاقاقاییم داریم حرف میزنیم، ما هم همینیم. حالا هزار دفعه رو ما چیز نمی کنیم، دو دفعه، نه هزار دفعه، دو دفعه، یه دفعه چیز بکنیم، خلاصه بگیرن ما رو به اصطلاح بکنن، دفعه دوم زنده بکنن، آقا میزنیم در میریم بابا. هزار دفعه 998 داشت پیشکشمون مثلا. ما هم همینیم واقعا، ما یا اون حبیب ابن مظاهری که با این وضعیت هست و با این خلاصه نحوه آمده و چیز میکنه، خب هستن افراد هستن خیلی بودن افرادی که خب در این جریانات در این مسائل که ما شنیدیم واقعا مجاهدت ها کردن، زجر ها کشیدن، واقعا مقاومت ها کردن، اینها به اصطلاح همه به اصطلاح چیز بوده در این قضیه. ولی آخرش اینی که من میگم، من چیزایی که خودم دیدم ها، خودم دیدم دارم میگم. مثلا اون شخص میگه دیدم که اینجا دیگه نمیتونم، اگر اینها بخوان به این مسئله ادامه بدن من افراد رو خواهم گفت. خودشون گفتن، یعنی من از همین جا هاشون گفتن. یه دفعه قضیه بر میگرده و این مسئله پیش نمیاد، درست؟ یعنی من میام تا اینجا، از اینجا به بعد دیگه من نمیتوانم. ولی زهیر نه، اینجور نبود. اصلا فکر این که بیاد و یک همچنین مسئلهی به ذهنش خطور بکنه نبود. حبیب نبوده، مسلم نبوده، اونا اصلا نبوده، اصلا یک همچنین مسئلهی نبوده. چرا نبوده؟ چون این در یک درجه از فهم قرار داشته، چون درجه از فهم غالب بر ماده بوده. وقتی اون غلبه بکند بر ماده، چطور میتونه دیگه ماده اثر بکند بر معنا؟ چطور میتونه اثر بکنه بر معنا؟ ولی ما درجه‌مون در حد ماده است. ما تا حالا نه، حالا بگیم ماده دیگری، نه، ماده یه مقداری جنبه معنوی و روحانی هم داره، این رو خوب قبول میکنیم، ولی توش بالاخره توجه به بدن، توجه هست، درد میاد، هم در این درد میاد، هم در اون درد میاد، هم این زجر میکشه، همون اینا رو قبول داریم. ولی این بین این و بین او، این همونیست که میگن کسی مثل اینا نمیاد. اینه، این قضیه اینه. بین این، بین این مرتبه از فهم و شعور و بین اون مرتبه از چی؟ از ادراک. بین این مرتبه که وقتی ما بیایم و برسیم به یک نقطه در جریان کربلا، حضرت ابوالفضل با علی ابن الحسین با هم عهد بستن که فردا صبح یک نفر از اصحاب را حق ندارن که اینا برن. یعنی اصحاب را میگفتن شما نبایستی که برید. همین دو نفر با هم قرار گذاشتن که بیان بیفتن به جون لشکر عمر صد و همه رو داغون کنن و می کردن. یعنی حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل این کار را می تونستن و می کردن. میگن وقتی که رفتن چیزای شام، کوفه رفتن به سمت چیز و اینها تا به کوفه رسیدن، البته نه اینکه به کوفه رسیدن، ولی به رفتن به ابن زیاد بگن بابا چی 30,000 تا بعد بشید، 300,000 تا بعد بیاری، 30,000 تا به جایی نمیرسه، اینا همه رو در به داغون دارن میکنن دیگه، ما داریم میبینیم. و اگر مشیت نبود اینها این کار رو انجام میدادن. چی جلوی این قضیه رو گرفت؟ امام حسین میگیره. آیا این مسئله هم در ما هست؟ این قضیه هست؟ آیا اینی که امام حسین بیاد و بزنه و فلان بکنن که بگن همون علی ابن ابی طالب صفین الان دوباره گفتن دیگه دوباره الان زنده شده، که یه دفعه خطاب آمد که حسین مقام شفاعت رو میخوای یا غلبه بر دشمن، حضرت فرمود مقام شفاعت رو میخوام، همین موقع اون تیر آمد، آیا اینم در ما هست؟ عاشورا این قضیهش، اینم هست در ما، این مسائلی که میگفتن که باید به این مطالب فکر کرد و اون جریان را متوجه شد و اون نزول حقیقت توحید را و مطلبی را که من گفتم که در جریان عاشورا خود سید شهدا این قضایا را به وجود آورد، خود حضرت این مسائل را به وجود آورد. به وجود آورد یعنی هم او مجری مشیت خدا بود و الا ملائکه آمدن، نمیدونم چه آمدن، بهوش آمدن، همه آمدن و جن آمد، طایفه جن آمد. گفتش واقعا دو دقیقه همه اینا رو چیز میکنه. چرا حضرت گفت نه؟ چون مقصود حضرت غلبه نبود. ولی مقصود ما چیه؟ غلبه منتها غلبه ای که درش رنگ خداست، نه اینکه غلبه ای که یزید بیاد، نه اینکه غلبه ای که عمر بیاد، نه اینکه غلبه ای که فرض بکنید که فلان کمونیست بیاد، غلبه ای که در اون غلبه خدا بیاد. ولی غلبه است. خب خدا میگه چی؟ میگه من غلبه رو نمیخوام. شما میگی شما برای من میخوای غلبه کنی؟ میگه من غلبه رو نمیخوام. خب چی میگی؟ ما چی میگی؟ میگیم نه خدایا باید ما غلبه بکنیم تا اینکه مثلا فرض بکنید که عالم چه بشه و چه بشه. خدا میگه نه، اون غلبه مال ولی منه، اون هنوز نیامده، اون غلبه که مورد نظر منه باید به دست او انجام بشه. ما میخوان کار کیو بکنیم؟ کار ما و زمانو میخوان بکنیم. اب نداره. بسیار خوب دیگه داشته باشیم اب نداره. خدا میگه بسم الله، شما میخواید اون کار رو انجام بدید که بکنید. این گوی و این میدان شد ها یا نشد؟ اون اولیاء خدا امروز رو میدونستن، امروز رو میخوندن، امروز رو می دیدن، امروز رو نگاه می کردن. من گفتم امیرالمومنین وقتی که به اون افراد می گفت نرید عثمانو بکشید، نه اینکه عاشق چشم ابروی عثمان بود، از همه افراد به این عثمان هم دشمنتر بود، چون امیرالمومنین می دونه این فقط کشته شدن عثمان نیست، یک روباهی تو شام نشسته فقط منتظره که این عثمان کشته بشن، لذا لشکر رو میاره وارد مدینه نمی کنه، از همونجا برمیگرده شام. وقتی که عثمان ازش تقاضای چیز کرد معاویه آمد، ولی و این گفت که به چیز به عثمان گفت به مروان، به مروان گفتش که هم تو هم اون معاویه شما دوتا مسبب اصلی قتل من بودید در اینجا، هم تو همون، تو با کارهای خودت و اونم با شیطنتهایی که به اصطلاح مکری که در اونجا کرده شما علت چیز بودید که من اینجا. اون میاد و به داد من نمیرسه تا وقتی اینکه کار از کار بگذاره و همینطور هم شد، آمد در نزدیکی ها و بعدم برگشت، برگشت سر جای خودش چون منتظر بود، برمیگرده پیرنه که میبره بالا، پیرنه عثمانو میبره بالا. ببینید وسیله، دنبال وسیله. بالاخره مردم باید یه جور تحریک کرد دیگه. الان بهترین چی شد؟ پیرنه عثمانو چند میلیون خریده بوده که به دستش برسه که آی نگاه کنید این خلیفه، اینم پیرنش، اینم انگشتای زنش، انگشتارم نمیدونم چند میلیون دلار، اون موقع دلار که نبوده، این چیزا بوده، طلا اینا بوده، خریده بوده بالای منبر و مسئله به این مثلا این کیفیت به این نحوه بوده. این مسئله مسئله است، قضایا و حوادثی که پنهان میشه پیدا میشه باید این حوادث را در چهارچوب خودش همونطوری که هست باید ارائه داد. ما از جای دیگه نباید کمک بگیریم. آشورا مال آشوراست. امروز یزید خیلی زیاده، سنان ابن انس خیلی زیاده، شم خیلی زیاده، بله در مرتبه شقاوت، در مرتبه همه اینا، تمام اونایی که الان دارن این جنایات رو دارن انجام میدن کیان؟ همین یزید و اینا هستن دیگه، یزید سنانه، نمیدونم فرض کنین که شمره، منتها اون شمر اون صورت داشت، الان صورتش فرق میکنه، اون موقع اسلحه جور دیگری بود، الان فرق میکنه. در این مسئله شکی نیست که در مرتبه شقاوت اشکال نداره، شقی همیشه بوده و همیشه خواهد بود، ولی در قضیه عاشورا که فقط شمر و یزید نبود، این طرف قضیه امام حسین از طرف بود. اگر فقط در مسئله عاشورا ما عمر سعد و یزید و سنان داشتیم و الان عاشورا هر روز بود، ولی ما در قضیه عاشورا یه طرف مسئلمون سنان بود و خولی بود و شمر بود و اینها بودن، در این مرتبه شغل الان هم هستن، الان هم همون ها هستن، همین صدامی که کذا و کذا دارن. واقعا این صدام از شمر قصاوتش کمتر بود، جلوش سر شیعه ها را می بریدن و این سیگار برگش گذاشته بود. خب این اگر روز عاشورا بود چیکار میکرد؟ خب همین سر امام حسین زودتر از شمر می برید. قطعا این صدامی که رفت اگر از شم قصی و قلتر نبود پایینتر نبود، همین جناب یک چیز عجیبی بود، یعنی یک جانوری که هیچ صد تا می آوردن براش، می گفتن این صد تا رو همه رو ذبحش کنید، ذبح می کردن و همدش سیگار می کشیدن تو نگاه می کرد، صد تا دیگه بیاییم، نه 300 تا چیز بکنیم تا یه خود اوضاع بهتر بشه، مطمئن بشیم که دیگه قضیه اینطور. یعنی همچین جانوری بود، اینطوری بود قضیه. خیلی پس الان ما شم داریم، نه اینکه نداریم، همه جام داریم، تو هر کشوری اینقدر شمرها هستن، اینقدر خولیها هستن، اینقدر یزیدها هستن، ولی امام حسین چند تا داریم؟ حضرت ابوالفضل چند تا داری؟ حضرت علی اکبر چند تا داری؟ که اگر امامت به علی ابن الحسین نمی رسید به حضرت علی اکبر می رسید، یعنی تالی تل بود متوی درجه بالاتر. چند تا داری؟ خب بیان دیگه، خب بیان دیگه، این چیزی نیستش که بخواد صندوق قائمش کرد، بالاخره افراد بیان و اونایی که میگن ما قابلیت داریم ما حضرت علی اکبر بشیم، بیاییم باهاشون صحبت کنیم، نگاه کنیم، استفاده کنیم از بهایشون، از اونایی که قابلیت دارن بیان میگن که اون آقایی که میگفت خدا بیامرزتش آدم خوبی بود، ولی خب بلاخره میگفت ای حسین من خودم شنیدم در مشهد قبل از نماز جمعه سخنرانی کرد، ای حسین اگر تو یک علی اکبر داشتی ما هزاران علی اکبر داشتیم، اگر تو یک حبیب ابن مزاهد داشتی ما هزاران حبیب داریم، من خودم شنیدم از ایشون، درست شو باز کرده، البته خب چیز کردن کشتنش من مرحوم رجایی، خب ناشی از جهالتش بوده، ما نمیگیم ایشون مرد خوبی بوده فلان، ولی خب دیگه حرف حرف باطل، حرف باطل. خب جناب آقایه شهید رجایی خدا رحمتت کنه، شما میگه اگر تو یک علی اکبر داشتی ما هزاران داریم، هزاران یکیشو بردار بیار تا من بگم علی اکبر کی بود، این از این هزار تا یکی تو کیه؟ بله جوانها بودن، صاف بودن، پاک بودن، بنده هم میشناختن و اونها رو به بسیاری رو هم نمیشناختن بودن، در این شکی نیست، ولی آیا حضرت علی اکبر شد؟ اگر یه مرجع تقلیدی مثل مرحوم آقای بروجردی بیاد با اون علمیت و با اون صداقت و با اون خلوص و اینها، آیا ما میتوانیم کسی دیگری را فرض کنیم که از افرادی که میتونیم فرض کنیم که لمعه داره میخونه بگیم ایشون هم چون سیده، چون ریشش هم سفیده،
چون عینک اینجوری هم میزنه، ایشون عینک نمیزد چرا باید نگاه کنید؟ اینم چون مثل آقای چیز پس میشه ازش تقلید کرد صحیحه یا نه؟ اون مرد به خاطر خودش اگر یک کسی مثل میرزای شیرازی بود در اون زمان با اون قداست، با اون علم، با اون فلان، آیا الان هم میتونیم بگیم این میرزای شیر خوب بفرما؟ میرزای شیرازی علم داشت، خود تو هم علم تو ببینی. میرزای شیرازی کیاست داشت، کیاست تو هم ببینی. میرزای شیرازی معنویت و روحانیت و کشف بعضی از مطالب داشت، مال تو هم ببینیم و هم دیگه نشینیم بگیم خب بالاخره چه چیزی باشه دیگه، ما هم میتونی بهم ببینیم، اشکال نداره. اگر یه شخصی مثل سید بحرالعلومی آمد، آیا ما میتوانیم بگیم بحرالعلوم ها امروز هستن؟ باید خب یکی بیاد، یکی مثل اون بحرالعلوم بیاد که با اهل انجیل از روی انجیل بخونه، فرض کنید که 10 صفحه برداره بخونه و همه رو محکوم کنه، با اهل تورات برداره در بین راه نجف و چیز اهل تورات را بخونه که در همونجا 300 نفر بردارن شیعه بشن بخونه، خب بسیار خوب. بحرالعلوم مورد عنایت حضرت بود، بسیار خوب. تا یکی که مورد عنایت حضرت بیار ما میگم اون چشممون دیگه، نگیم این بحرالعلومه، اگر بگیم دروغ گفتیم، چون بحرالعلوم یک هویت خاص خودشو داره، ماهیت خاص خودشو داره، میرزای شیرازی ماهیت خاص خودشو داره و مرتبه خاص خودشو داره. اگر یک کسی بمانند میرزای شیرازی بود در اون رتبه و در مقام ثبوت و اثبات توانست به اهل خبره اون ماهیت خودش را به نمایانات شد، اشکال نداره. ولی کجا؟ بنابراین در این طرف مسئله که امروز افرادی هستند که همون شمر و سنان و خولیان، در اون طرف شکی نیست، بله هستند. اما در این طرف قضیه، این طرف جوب که حبیب ابن مظاهر بود، حضرت ابوالفضل بود، سید الشهدا بود، حضرت زینب بود، حضرت علی ابن حسین بود، در این طرف بفرما کیه؟ نشون بدین. الان امام حسین کیه؟ نشون بدین. حضرت ابوالفضل کیه؟ یکی از این هزاران هزارهایی که دارن از بین میرن و کشته میشن و درجه دارن و غیر درجه دارن، یعنی آقا این مانند حضرت ابوالفضل، بسیار خوب ببین، قبول میکنی؟ قبول میکنی؟ یکی از اینها حضرت علی اکبره، بفهمید اینا ببین، میپذیری؟ چه اشکال داره؟ اگر هست بیاد، نسان که نباید از هم خواهد. اما اگر نشد چی؟ اگر نشد نباید گفت این عاشوراست، اینه. نباید انسان بگه که این بحرالعلومه، نباید بگه این میرزای شیرازیه، نباید بگه این شیخ انصاریه، فرض بکنید که اگر این اونیست، نباید بگه که این امام حسینه، نباید، این را نباید گفت. بنابراین کسانی که در روی منبرها می گفتند و در کتابها می نوشتند که ما حسین زمان داریم، ما علی زمان داریم، ما باید فرض بکنید که دنبال حسین زمان برویم، من این دفعه از مرحوم آقای مطهری شنیدم، خودم شنیدم در رادیو، نوار ایشون رو گذاشته بود در رادیو، نوار ایشون رو گذاشته بود و امروز باید، البته راجع به چی؟ مثلا اون مرشدایان رو در اون زمان سابق تعبیر از تعبیر بیت یزید کرده بود، شمر کرده بود، میگفت شمر آن زمان مرد، خاکش کردند و چه کردند، شمر این زمان مرشدایان است. بسیار این حرف رو قبول میکن، شمر این زمان مرشدایانه، قبوله، مسئله خلافی نیست، شده شمر هم بدتر بوده حتی. بسیار، ولی این جمله بعدش که امروز باید حسین زمانها را شنا، چی شد؟ این طرف قضیه.
در اون طرف قضیه ایرادی نیست، این طرف مسئله ایراده. مکتب تشیع به ما میگه باید حریم رو باید حفظ کرد، این تشیع حریم باید حفظ میشه. الان داره جنایاتی در اونجا انجام میشه، بسیار خوب باید گفته بشه، صحبت بشه، تبلیغ بشه، این طرف اون طرف بشه، نمیدونم این مسائل باید اعلان بشه، این مسائل بشه، ولی اسم عاشورا گذاشتن روش چیه؟ این تجاوز در حریم عصمت. عاشورا معصوم بود، در حرکات معصوم بود، در جریان عاشورا مسئله طهارت، طهارت مطلقه بود، طهارت انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت در اونجا تجلی کرده بود. چرا؟ چون مدیرش سید شهدا بوده، مدیر عاشورا سید شهدا بوده. گفتم به رفقا اگر همین عاشورا به دست حضرت ابوالفضل بود، عاشورا باز نبود. حضرت ابوالفضل یه بالاتر کی؟ بغل امام دیگه، بغل سید شهدا و حضرت عرض میگه به نفسی انجانم به فدایت، به حضرت ابوالفضل میگه. ولی الان که شما میرید کربلا، حرم امام حسین میرید، با حرم ابوالفضل فرق میکنه. این مال چیه؟ مقام شفاعت رو داره تمام اولین و آخرین، و جبرائیل هم شفاعت میکنه از ابوالفضل. جبرائیل هم باید بیاد کاسلیسی و خاک همین از ابوالفضل بده. این به جای خود، اونا رو قبول داریم، ولی مقام امامت یه چیز دیگه است. یعنی حتی ما در حریم امام حسین از طرفت هم نباید داخل شیم. اینقدر مسئله مهمه. حضرت ابوالفضل به جای خود، حضرت علی اکبر به جای خود، حبیب به جای خود، همه اینها جای خودشون دارن، امام حسین هم به جای خود. بالاتر از این بگم، امیرالمومنین هم با خود امام حسین هم فرق میکنه، اون هم به جای خود. پیغمبر هم جای خود را داره، همه شون هر کسی در جای خوده. خود امام حسین میگه منو با پدرم امیرالمومنین ما باید مقایسه کنید، اون ابوالائمه است، من چیم؟ پسر اونم. امام حسین مقام شفاعت کبرا رو داره دیگه، اصلا هیچ دیگه، یعنی اصلا یک آدمی که اصلا فقط ما اینقدر میفهمیم که نمیدونیم. یعنی ما در این مسئله فکرمون به اونجایی رسیده است که بگیم ما نمیفهمیم چیه. نمیفهم. خب بدان جا رسید دانش من که بدانم همین که نادا. ما در قضیه امام حسین باید بگیم نمیفهمیم، تاموش. خودشون بدن، خودشون معرفتش رو به اصطلاح بدن. اون اولیا فهمیدن، چرا اونها بزرگان فهمیدن، ما نمیفهمیم. ولی وقتی که میخوان بریم، یکی از رفقای تهران همین کربلا آمد، یه دفعه من رو دید، میگن وقتی که میخواید برید حرم، اول برید حرم حضرت ابوالفضل که حضرت ابوالفضل اذن دخول بگیرید برای حرم امام حسین. گفتم این حرفا گوش ندید، اول برید سراغ امام حسین، او امامه، مقام امام بالاتر است از مقام چی غیره، بعد برید حرم حضرت ابوالفضل و چیزی را که ما خودمون با چشممون در اولیای نو مشاهده می‌کنیم. اگر اینطوره پس مدینه میرین اول نرین حرم پیغمبر، بیرین اول قبرستان بقی، از اونا اسم دخول بگیرید برای چی؟ حرفا نید. اینا همه چیزای تفننات و سلیقه های اول برید حرم حسین، شاید ها باید بونش بگیرید به حرم حسین تا از هر دو فیض ببرید، رعایت ادب و رعایت چیز باید باشه. در مکتب اهل بیت باید حریم باید محفوظ باشه. ما هزار تا اسم میتونیم بذاریم برای این وقایع، هزار تا تعبیر میتونیم، این تعبیراتی که خب نشون دهنده این وقایع باشه، جنایات باشه، وحشیگری ها باشه، همه رو میتونیم بگیم، ولی تعبیری را که میخواییم انتخاب بکنیم باید اون مشخص شده باشه و محدود باشه. مرحوم مطهری در این که گفت ما باید حسین های زمان را بشناسیم حرف غلط و باطلی زد. تمام، شکی داریم؟ هر کیم میخواد بگه باطل. اگر حسین زمان باشه یه نفره، اونم الان ولی حی ماست، این حسین زمان ما، این قبول. هر کی غیر از این باشه نه، ولی خدام باشه ما قبول نداریم، هر کی میخواد باشه. یه بالاتر از این، این که خودمون داریم میگیم و فلان هم، امام امامه، به حریم امام نباید وارد شد و به کارهایی که امام کرده نباید وارد شد و اسم اون کارها رو نباید روی کارهای خودمون باید قرار بدیم. درست شد؟ این همان چیزیست که بزرگان نسبت به این دغدغه خاطر داشتند و نگران بودند که این دو موضع جای خود را عوض نکند. انشاءالله از فردا دیگه هم زوال عادی شد. یا